بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنگرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از جمل رواياتي که بهش استدلال شده دیگه اصل اولی در متنجسات عدم جواز انتفاع، اشتباه نشه اینایی که این حرف رو میزنن نیگه میخوان بگن انتفاع از بعضی از متنجسات جایز نیست، بلکه اونام جایز میدونن، منتها میگن دلیل خاص قائم شده و الا مقتضای قاعده و مقتضای اصل اولی عدم جواز انتفاع، و ما در این مرحله هستیم که ببینیم آیا چنین اصلی از روایات و آیات و یا ادله دیگر مثل اجماع و اینها می شود استفاده کرد یا نه. از جمله روایاتی که مورد استدلال واقع شده و خیلی هم باید درش دقت کرد، روایاتی است که در رابطه با اینا عین مشتبه عین به نجس وارد شده، که انسان دارای دو ظرف آب باشه و علم اجمالی داشته باشد به اینکه این دو ظرف یکی نجسه و یکی پاک و هیچ کدام هم مشخص نیست. روایات در این مورد متعدد وارد شده، از جمله روایاتی که در این رابطه وارد شده، حالا اونی که از نظر سند تقریبا قابل اعتباره او رو من نوشتم، موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال، عمار میگوید سألته، از امام صادق علیه السلام سؤال کردم، عن رجل معه اناءان، کسی که با او دو ظرف هست که فیه ما ماءٌ، اون دو ظرف هر دو مشتمل بر آب، البته آب قلیل، و فی عهدهما قذران، در یکی از اون دو ظرف یک قذری واقع شد، مثلا خونی چکید یا یک نجاست دیگری عارض شد بر یکی از این دو ظرف، ولا یدری ایهما، نمیدونه که قذارت بر کدام یک از این دو ظرف وارد شد و داخل شد، ولیس یقدر علی ماء غیرهما، قدرت نداره که یک آب سومی هم به دست بیاره که اون آب سوم مثلا یقینا طاهر باشه و بتونه باش وضو بگیره، بعد آبش منحصره به این دو ظرف و علم اجمالی هم پیدا کرده به این که در یکی از این دو آب قضارت واقع شد و یکی از این دو آب متنجسه و نمیداند کدام یک از این دو ظرفه. پس موضوع درست مشخص شد. قال امام در جواب بر حسب این روایت فرمود یو حریقه هما جمیعا و یتیمم، یو حریقه هما جمیعا و یتیمم، یعنی این دو ظرف آب رو هر دو رو جور بریزه و بعد تکلیف او از وضو انتقال به تیمم پیدا می کند. همین دو جمله رو امام فرموده، یو حریق و اما جمیعا و یتیمم. اینجا یعنی قابل بحث و قابل دقت، یو حریق و هما جمیعا، این مستدل میگوید که از این عبارت امام استفاده می شود که باید این دو ظرف آبی رو الا این مشتبهینه ولایت ریش قضارت در کدام واقع شده، یو حریقه هما واجبه که این آبها رو دور بریزه. خب اگر اصل اولی در متنجسات عدم جواز انتفاع نباشه، چرا امام امر میکند به این که این دوتا آبها رو دور بریزه؟ خب حالا استفاده وضوعی نمیتواند بکنند، استفاده های دیگه از این آب بکنند. یو حریق و هما این ظاهرش این است که به طور کلی چنده صرف نظر بکنه از این دو آب، برای این علم اجمالیه به تنجس یکی داره و چنده از متنجس هم هیچ گونه استفاده ای نمی شود. لذا این دو تا آب رو دور بریزه و کنار بگذارد و برای نماز هم دیگه چون آب سوم طاهری هم نداره تیمم بکند مکان الوضو و بدل الوضو. این حالا صورت استدلاله. جواب رو خوب دقت بفرمایید. این یو حریق و هما خب جمله خبریه است که دلالت بر وجوب میکند و در اصول هم ملاحظه فرمودید که کثیری از روایات به جای اینکه امر درشون وارد شده باشه از جمله خبریه ای که دلالت بر وجوب می کنند استفاده می کنند، مثل کلمه یعیدو، یقضی، یقتصلو، یتوضعو و امثال ذلک. و در اصول هم ثابت شد که این گونه جمله خبریه در دلالت بر وجوب حتی آکد از جمله انشائی است، حتی از امر هم در دلالتش بر وجود مؤکدتره به اون بیانی که در جای خودش ذکر شده. اینا رو ما قبول داریم، لیکن بحث در یک وادی دیگر و در یک مرحله دیگره و اون این است که این امری که از یوحریق و هما استفاده می شود که در حقیقت ایجاب می کند احراق این عنائین و خالی کردن این دو ظرف را از ما، مرحله ای هست اینجا و اون مرحله این است که آیا این امر امر ارشادیه یا اینکه امر مولویه. خب موارد زیادی داریم که عوامر مولویه است، مثل عقیم الصلات و آت الزکات امر مولویست دیگه، باید اقامه نماز کرد، باید ایتاء زکات کرد و همینجور کثیری از واجبات به نحو امر مولوی صادر شده. اما بعضی جاها امر ارشادیه، نه این که امر مولوی باشه. مثل این که اگر در دلیل فرزن اینطور بگوید سل معت تهاره، این در مقامی نیست که بخواد اعمال مولویت بکنه، در مقام بیان اشتراطه. بخواد بفرماید که صلات مشروط به طهارته و اگر طهارت مقارن و همراه صلات نباشه یکون و باطلا. این رو ما ازش تعبیر میکنیم به عوامر ارشادیه که گاهی ارشاد به شرطیت داره، در بعضی جاها ارشاد به جزئیت داره. مثل اینکه مثلا اگر گستند مسوره در بعضی جاها ارشاد به مانعیت داره، مثل اینکه اگر گستند بدون ذهن، بدون اینکه ذهنی در نماز پیدا بشود، بدون اینکه عرض میشود سایر موانع و قواطع تحقق پیدا بکند. اینها عوامر ارشادیه است. از مقدمتن این معنا روشن شد. حالا میریم سراغ این عبارت. این عبارت یوحریق و هما جمیعا که امر به احراق رو دلالت دارد، در این مرحله ما ببینیم که این امر مولویه یا اینکه این امر ارشادیه. البته بعضی از فقها نقل شده که این امر مولویه و واجبه که این عنائین مشتبهین آبهاشو دور بریزه، و کنه از اینها سوال شده که خب این امر مولوی روی چه منظوره، روی چه حسابه. اینها در جواب اینطور بگوین، برای اینکه این آب هر وقت دور ریخ و کنار ریخ، این یسیر و فاقد الماء و بعد از آنی که عنوانه فاقد الماء پیدا کرد، یتیمم در آیه در روایت خوب میتونه منطبق بشود، برای اینکه تیمم وظیفه اون کسیست که فاقد الماء. پس این باید عنائین رو هر دو رو دور بریزه تا عنوان فاقد الماء پیدا بکنه. عنوان فاقد الماء که پیدا کرد اون وقت وجوب تیمم جا پیدا می کند، برای اینکه تیمم وظیفه اون کسی است که فاقد الماء باشه. ولی جواب این آدم این است که ولو این که عرض کردن به بعضی از فقها نسبت دادن، ولی این حرف حرف صحیحی نیست، برای اینکه اولا یک جواب نقضی داره، ثانیا یک جواب حلی داره. جواب نقضیش اینه، آیا شما در عین مشتبهی که این حرف رو میزنید در اونجایی که کسی آبی داشته باشه که علم تفصیلی دارد که نهو نجسون، دیگه مسئله علم اجمالی نیست، آیا در اونجا میگید واجبه که این آب رو دور بریزه تا بعد مسئله تیمم مطرح بشود؟ با اینکه یقینا در وضوع باید با آب طاهر انسان وضوع بگیره، چطور در اونجا این حرف رو نمیزنی؟ وقتی که در آب واحدی که علم تفصیلیه به نجاستش داری وجوب احراق به این معنا رو قائل نیستی، آیا در اینا این مشتبهی این مقامش از اونجایی که علم تفصیلیه به نجاست داری مقامش پستره، یا اینکه نه لااقل در اینجا یک ماء طاهری در کاره، منتها اون ماء طاهر مرتد بین المتنجس و طاهره؟ این جواب نقضیش. جواب حلیشم اینه که این معنا به ذهن انسان خیلی بعید میاد که انسان برش واجب باشه آبها رو دور بریزه تا عنوان فاقد الماء پیدا بکنه و بعد مسئله تیمم مطرح بشه. آیا شارع اجازه میده که شما خودتون رو فاقد الماء بکنید تا چه برسه به این که ایجاب بکنه؟ یوحنی قوما امره، واجبه که این آبها رو دور بریزید، شارع میاد ایجاب میکنه که تو خودت رو فاقد الماء بکن تا این که عنوان تیمم که منحصره به اون کسیست که در مسئله ما فاقد الماء باشه بتوانه بر تو انطباق پیدا بکنه. این حرفیست که انسان با ذوق فقهیش ولو اینکه کمم باشه هیچ تناسبی نداره، لذا ما مجبوریم که این امر یوحنی قوما رو امر ارشادی بگیریم. یعنی شارع میخواسته با این کار به ما تفهیم بکنه که در وضوع آبی لازمه، یا یقین تفصیلیه به طهارتش داشته باشی، یا یک اماره و اصلی دلالت بر طهارتش بکنه. اما اگر آب طاهری داشته باشی که مرتب بین طاهر و نجس باشه، اینم مثل همون جاییست که شما آب ندارید، چون نمیتونید با آب طاهر وضو بگیرید، طاهری پروی شما مشخص نیست که با اون وضو بگیرید، لذا این از قبیل همون سلمت طهاره لا صلاته مثلا الا مسجورا اینونه، همونطوری که سلمت طهاره ارشاده به شرطیت طهارت برای نمازه و سن معصوره ارشاد به جزئیت سوره از برای نمازه در مقابل اونهایی که سوره رو در نماز اصلا واجب نمی دانند، این یو حریق و هما جمیعا که بعدن هم در یک روایاتی در رابطه با اون کسی که فقط آب منحصر به نجس و متنجس داره اونجا تعبیر به احراق شده. این ارشاد به این معناست که شما خیال نکنید که الان میتونید با آب طاهر وضو بگیرید، نه، آب طاهری که با آب نجس به صورت علم اجمالی مشتبه شده باشه این مثل آب متنجسه، همونطوری که با آب متنجس انسان نمیتواند وضو بگیرد با آبی هم که مشتبه با ماء متنجس شده باشه با او هم نمیتواند وضو بگیرد. لذا اگر این معنا را دلالت داشته باشه این معنا بر مدعای مستدل نمیتونه انطباق پیدا بکنه. یعنی هر گونه استفاده ای شما از این ما عین مشتبهی میخوای بکنی مانعی نداره، اما در وضو و غسل و امثال ذلک نمیتونی به کار ببری. اما استفاده های دیگر مثل این که مثلا ما این مشتبه این رو بریز زمین رو مرطوب بکنن برای این که تغییر هوا بده، یا به حیوانات خودش از این ما این متنجس این آب بدهن و امثال ذلک از انتفاعاتی که ممکنه برده بشود، یو حریق و هما جلوی این معنا رو نمیگیره. این فقط ارشاد به این معناست که خیال نکنید که با آب نجس یا آب مشتبه به نجس انسان میتونه وضو بگیره. در رابطه با وضو یا باید طهارتش معلوم به تفصیل باشه یا باید یک اصل یا اماره دلالت بر طهارت اون آب بکنه تا اینکه بتوانی شما وضو بگیرید. لیکن از همون سابق ایام که تدریس سطح کفایه رو من به عهده داشتم، حالا نمیدونم اونجا دیدم یا اینکه در ذهن خودم از اون زمان باقی مانده، جاشم پیدا نکردم که کجا بود که من توجه به این حرف پیدا کردم، حالا یا دیدم یا خودم منتقل شدم اینم نمیدونم که اگر حرف کسی باشه نسبت به اونم از میشود زحمتش رو هدر نداده باشی. روما یقال به این که امر ارشادی هم درست نیست، برای اینکه امر ارشادی برای این است که میگه انسان، این رو خوب دقت بفرمایید این نکته رو که عرض میکنم، امر ارشادی بیشتر از این در اینجا دلالت نداره که شما باید وضوعتون با ماء طاهر باشه، بیشتر از این دلالت داره؟ نه. خب این قائل حالا یا تو ذهن خودم بوده یا کس دیگری گفته، این قائل اینطور میگه ما ممکنه در اینا این مشتبهین یک کاری بکنیم که با فرض اشتباه وضوع به ماء طاهر تحقق پیدا بکنن. هر کنم خوب دقت بفرمایید. و این البته جای فرضش اونجاییست که فرض کنیم این عناین آب نسبتا زیادی درش وجود داره، مثل اینکه دو تا تیک از آب داره که به اندازه کور نیست، لیکن آب زیادی، زیاد عرفی نه زیاد شده، زیاد عرفی نه زیاد کوری و فقهی. گفتن این کار رو میکنی یا خودم مثلا تو ذهنم آمده، گفتن ما اول با یکی از این دعا وضو میگیریم، خب نمیدونیم آب طاهره یا آب نجسه، اینجا از نظر طهارت مشکوکه، نیت قربت هم در باب علم اجمالی که مرحوم شیخ در رسائل و مرحوم آل آخون در کفایه تصحیح کردن که نیت قربت نیت تقرب به ما خوبن عبادتون واقعا، نه به خصوص این عملی که انجام میدهد. مثلا کسی که علم اجمالی داره به این که روز جمعه یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر و هیچ دلیلی هم بر تعیین احد ما براش قائم نشده، خب این با قضای احتیاط اینه جمع بکنه، در مقام جمع با توجه به این که نماز احتیاج به نیت قربت داره، چجوری نیت تقرب از این صادر می شود؟ این نیت تقرب به صورت احتماله، یعنی میگه لو کان الواجب این جمعه، من به جمعه قصد تقرب دارم، ولو کان الواجب ای از صلات الظهر، من به ظهر قصد تقرب دارم. از نظر نیت تقرب کسی نمیتونه اشکال و مناقشه بکنه. حالا این آدم اینجوری بگیم با یکی از این دیدهایی که حرض می شود که مقدار زیادی آب درش وجود داره وضو میگیره. خب حالا که وضو گرفت که نمیدونه به آب طاهر وضو گرفته یا به آب متنجس، باید احراز بکنه در مقام توضی که وضوعش وضوع به ماء طاهره. بگیم راهش اینه، حالا که وضو گرفت با یکی از آبهایی که فرض کنید در یکی از این دو تا دیک وجود داره، با آب دیک دیگر میاد مواضع وضوعشو تطهیر میکند و با آب دیگر وضو میگیره. بعد از آنی که با آب دیگر وضو گرفت، یقین پیدا می کند که یکی از این دو وضوع با آب طاهر واقع شده، شکی نداره. اگر دیک اول آب طاهر بوده، خب با اون وضوع گرسته و وضوع به ماء طاهر حاصل شده، و اگر اون نجس بوده، خب وضوع حاصل نشده، مواضع وضوع هم با دیک دوم تطهیر کرده، لیکن وضوعی که ثانیاً با دیک دوم گرفته او وضوع به ماء طاهره. خب در حقیقت این یقین می کند به این که توضع به ماء طاهر قطعا، منتها در باب نماز علاوه بر این که طهارت معنوی و وضو شرطه، طهارت بدن هم شرطه. خب اینجا لقائل همیقو این علم اجمالی داره به این که این مواضع وضو و با آب نجس ملاقات کرده. هم اینکه علم اجمالی هم داره به اینکه این مواضع وضوع با آب طاهر هم ملاقات کرده، چون تغییر میکنه مواضع وضوع رو، بعد وضوع میگیرد به دیگه دوم. در حقیقت شبیه مجهوله تاریخ میشه، یعنی هم استصحاب طهارت جریان پیدا میکنه، هم استصحاب نجاست اعضا جریان پیدا میکنه، و این دو تا استصحاب تعارض میکنه و به تعارض تساقط میکنند، و بعدم قاعده طهارت سبز میشه و حکم میکند به اینکه مواضع وضوع طاهره. در نتیجه اینطور میشه که میتواند هم وضوع قطعی به ماء طاهر انجام بده و هم مواضع وضوعش رو که طهارت ظاهریه و طهارت از خبثیه است، این رو هم به واسطه قاعده طهارت درست بکنه. بنابراین که اینجا شبیه مجهوله تاریخه که یا دو اصل جاری می شود و تساقط میکنه، یا اینکه لقائل ان یقول که هیچی از دو اصل جریان پیدا نمی کنه، همونطوری که از جاهای مشکل در کفایت الاصول همین بحث مشهوره تاریخه که مرحوم های آخون متعرضن. اگر کسی خلاصه در امر ارشادی یوهریق و هما به این کیفیتی که در ذهن من هست و از کدم نمیدانم هم که فکر خودمه یا به غیر ارتباط داره، اگر کسی مناقشه بکنه ما چه جوابی میتونیم بهش بدیم؟ یوهریق و هما رو که به نحو مولویت اون جواب رو دادیم حلن و نقضن. اگر به نحو ارشادیت هم کسی اینجوری بگه، بگوید ممکنه وضوع بگیره، وضوع به ماء طاهر و مواضع وضوعش هم به واسطه قاعده طهارت محکوم به طهارت باشه، من مانع من ظاله. اگر از این اشکال رو کرد چی جواب بدیم؟ جوابش این است که اولا کلمه اناعانی که در روایت وارد شده، ظاهر این است که اناعان این مقدار آب درش نیست که حالا با یکی وضوع بگیره و با دیگری تطهیر بکنه مواضع وضوع رو، خصوصا اگر یه مقدارم خالی از وسوسه نباشه در مقام تطهیر. خب سر رو باید تطهیر کرد، دستها رو باید تطهیر کرد، پاها رو باید تطهیر کرد، صورت رو باید تطهیر کرد. یا بگیم اناعان این مقدار ظرفیت درشون تحقق نداره، یا اینکه نه این کار اصولا شبیه کارهای حرجی میمانه که بگوین با یکی از این دعا وضو بگیر، بعد مواضع وضو رو جمیعا از سر گرفته، پا گرفته، دست گرفته، صورت گرفته، همه رو تطهیر بکن، بعد به آب دیگر وضو بگیر، تازه طهارت از خبثش هم با قاعده طهارت باید ثابت بشه. این مستلزم یک حرجی هست به حسب عرف و عقلا. لذا روایت امر ارشادیه و میگوید طهارت در ماء وضوع معتبره، و در اینا آن متنجسین یکیشون نمیتونه با آب طاهر وضو بگیره. مگر اینکه به اون کیفیتی که عرض کردیم امکان داره، ولی این هم ندرت داره و هم حرجیت داره، لذا ارشاد به این است که یشترط و فی ماء الوضوء ان یکون الماء طاهرا. اما اگر طاهر نباشه ولو به نحو معلومه بالاجمال عهد طرف العلم الاجمالی شد، اینجا نوبت به تیمم میرسه که تیمم بدلیت از وضو داره. حالا در این امرم شما بیشتر فکر بفرمایید در این راهی که من عرض کردم. حالا شاید اون کسی هم که فرضاً این حرف رو زده باشه بتونید پیدا بکنید، و اگر پیدا کردید به منم بگید، چون من فراموش کردم که این حرف آیا مال خودمه یا مال کسی دیگر.